أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. تبریک عرض میکنیم شب میلاد با سعادت جوان رشید امام حسین حضرت علی اکبر علیه السلام رو خدمت همه شما برادران و خواهران به ویژه جوانان عزیز و تبریک عرض میکنیم روز جوان رو که روز میلاد این شخصیت بزرگوار نامیده شده. همچنین تبریک عرض میکنیم 46 سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو و گرامی میداریم یوم الله 22 بهمن رو که فردا مصادف با اون هست. من عرایزم رو در دو بخش محضر شما تقدیم میکنم. نخست مطالبی رو راجع به حضرت علی ابن الحسین علیه السلام. میدانید این جوان رشید شخصیتی است که در زیارت عاشورا چند بار به او سلام میدیم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، بعد اولاد الحسین، بعد اصحاب الحسین، در واقع سه مرتبه جداگانه همراه با اولاد و همراه با اصحاب. شخصیتی است که اول و قتیل، اولین شهید از خاندان بنی هاشم است که روز عاشورا به میدان آمده. شجاع، قوی، متدین، مؤمن، ولایت مدار. ما چندان راجع به زندگی ایشون اطلاعاتی نداریم، اما از زیارت نامش که امام صادق به او خطاب میکند السلام علیک یا ابا الحسن، معلوم میشه ازدواج کرده، فرزند داشته. از اینی که امام سجاد میفرماید او از من بزرگتر بود، معلوم می شود که ایشون پسر بزرگ امام حسین و امام سجاد پسر وسطی است، چون خود امام سجاد می فرماید ایشون از من سنش بزرگتره. حالا 25 گفتن، 18 گفتن، مختلف نقل کردند. و از اینی که در روایات داریم وقتی می خواهید برید زیارت امام حسین، ابتدا برید سه مرتبه صورت بذارید رو قبر علی اکبر و سه مرتبه سلام به علی اکبر بدید، بعد زیارت امام حسین، متوجه میشیم که این شخصیت شخصیتی است که مورد توجه ویژه ابا عبدالله. لذا بعضی بزرگان ما، علمای ما، وقتی با امام حسین کار داشتن، اول میرفتن کنار قبر علی اکبر، این جوانشو واسطه میکردند، چون میگفتن توجه امام حسین به این کانونه، به این فرزنده. اما مهمترین جمله‌ای که راجع به ایشون نقل شده همین جمله است که فرمودن این جوان خلق و منطقش به پیغمبر شبیه. ما افرادی داشتیم که شبیه پیغمبر بودن، مثل جعفر ابن ابی طالب، برادر امیرالمومنین، خیلی شبیه پیغمبر بوده. خود حضرت زهرا، راه رفتنش، سخن گفتنش، شبیه پیغمبر بوده. فضل ابن عباس پسر عموی پیغمبر رو میگن شبیه پیغمبر بوده. اما این شباهت این جوان به پیغمبر فقط در آفرینش و خلقت نیست، از سه جهت مطرح شده. خلقاً یعنی آفرینشش، چهرش. خود امام حسین میفرماید من هر وقت دلم تنگ میشد به این برای پیغمبر به این جوان نگاه میکرد. خلق و منطق، منطقم یعنی گفتار، اما خلق مهمه. من یک کمی اینو توضیح بدم. ما در قرآن کریم میخوانیم پیغمبر خدا 4 تا چیز بزرگ خدا بهش داد. خوب دقت کنید، 4 تا چیز عظیم. عظیم یعنی بزرگ. 1 کتاب عظیم که همین قرآنه. لقد آتیناک 7 من المثانی والقرآن العظیم. دقت کن آیاتشو میخونم. این کلمه عظیم 4 بار تو قرآن راجع به رسول خدا اومده. پیغمبر ما به تو قرآن عظیم دادیم. 2 لطف عظیم. کان فضل الله علیک عظیما. فضل خدا و لطف خدا به تو عظیم بود. یتیم بودی، ندار بودی، همه چیز به دادیم دیگه. 3 ملکن عظیما، یعنی حکومت عظیم. تو وقتی شروع کردی خود تنها بودی، اما مکه، مدینه، الان همه دهان اسلام، اسلام تو همه دنیا گسترش پیدا کرده. شما از غار حرا شروع کردی، یک کوه، اما اندک اندک کل مدینه و مکه و بعد به ایران و روم و همه جا اسلام گسترش پیدا کرد. پس ما به تو قرآن عظیم، لطف عظیم و ملک عظیم دادیم. اما 3، 4 انک لعلی خلق عظیم، به تو اخلاق عظیم دادیم. این اخلاق عظیم رو وقتی سوال میکنن تو روایات یعنی چی، یعنی اخلاق قرآن. اخلاق پیغمبر مطابق قرآن عظیمه، چون قرآن عظیمه خلق پیغمبرم عظیمه. خب آقایان، خواهران، علی اکبر خلقش یعنی قیافش شبیه پیغمبره. ممکنه کسی بگه این امتیاز نیست که، بالاخره پدر بزرگشه. ما هم شبیه پدر بزرگ خودمونیم، شبیه جد خودمونیم، پدر خودمونیم. بله این اکتسابی نیست. حرف زدنش شبیه پیغمبره، آقا چون نوه پیغمبره، تون صداش مثلا مثل پیغمبره. بله اینم قبول. اما خلق اینطور نیست. اخلاق علی اکبر اگر اخلاق پیغمبره، این اکتسابیه، این خودش به اینجا رسیده، این کمال ایشونه. من اجازه میخوام همینو برای شما توضیح بدم. سوال، آیا ما هم میتونیم خلقمون شبیه پیغمبر بشه؟ خلقمون که نمیتونیم، ما هر کدوم یه قیافه ای داریم. خلق و منطقمون که نمیشه، آیا خلقمون میشه شبیه پیغمبر بشه؟ برادران، خواهران، عزیزانی که امشب شب میلاد این جوان کنار مسجع شریف حضرت احمد ابن موسی الکاظم جمع شدید، شاه چراغ، من یه حدیثی برای شما میخونم از رسول خدا که فرمود اگر کسی 7 ویژگی داشته باشه، 7 تا ویژگی، این اخلاقش شبیه منه، اخلاقش نبویه، اخلاقش پیغمبرانه است. پس ببینید من این سوال رو اینطور پاسخ میدم. خلق و خلق و منطق، با خلق و منطق کاری ندارم، با خلق کار دارم. آیا ما هم میتونیم؟ فقط علی اکبر شبیه پیغمبر بود خلقش یا نه، ما ممکنه خلقمون شبیه پیغمبر بشه؟ ممکنه. من حالا حدیثشو براتون میخونم. ببینید رسول خدا اومد تو مسجد فرمود الا اخبرکم به اشبهکم بی، من بگم کی خیلی به من شبیه، اخلاقش به من شبیه، ویژگیاش به من شبیه. قالو بلا یا رسول الله، گفتن آقا بفرمایید ما چیکار کنیم به شما شبیه بشیم. فرمود اگر کسی 7 ویژگی داشته باشه این به من شبیه. حالا به خودمون نمره بدیم ببینیم ما خلقمون شبیه پیغمبر هست یا نیست. قالو بلا، آقا بفرمایید، من یکی یکی میگم. فرمود 1 احسنکم خلقا، هر کسی که خوش اخلاقه به منم شبیه. تو پیغمبر خوش اخلاق بود، خلق حسن رزق رو زیاد میکنه، برزخ و قبر رو آسان میکنه، عبور از صراط رو راحت میکنه، پرونده انسان رو پرملات میکنه، سنگین میکنه، آدم رو پیش دیگران محبوب میکنه. احسنکم خلقا. رسول خدا با اخلاقش مردم رو جذب میکرد، با اخلاقش. عمده اون چیزی که مردم جذب اسلام شدن پول نبود، جنگم نبود. اولا تو مکه که ما جنگ نداشتیم، تو مدینه هم چند تا جنگ محدود. پیغمبرم خدا تو قرآن میفرماید تو اولا پول نداشتی، ثانیا داشتی هم با پول نمیشه مردم رو جذب کرد. اون چیزی که افراد رو کشید به سمت پیغمبر احسنکم خلقا بود. پس سعی کنیم خوش اخلاق باشیم، هم آرامش داریم، هم زن و بچه بیشتر دوستمون دارن. چرا روایت داریم خواستگار که برای دخترت میاد دو چیزو حتما بپرس، تحقیق کن. انشاءالله همه دختر و پسرامون ازدواج کنن. اذا جاءکم من ترزون خلقه و دینه. اول حسن خلق بعد دین. جالبه اول نمیگه دین. متدین بد اخلاقم به درد نمیخوره، متدین بد اخلاقم به درد نمیخوره. میفرماید خوش خلقی و دینداری، این دوتا رو اول امتحان. پیغمبر این گونه بود. شما تاریخ رو نگاه کنید، سیره پیغمبر رو نگاه کنید، در برخورد با افراد. میرفت مسجد، یه خانمی صدای زد، ایستاد، یا رسول الله من دختر حاتم تایی هم، ما تو جنگ اسیر شدیم. تا گفت دختر حاتم تایی هم، پیغمبر بود خلو سبیله ها، آزادش کنید، چون باباش آدم سخاوتمندی بوده. ان اباها رجل کریم، باباش آدم است. این اهمیت به حسن خلق و کرامت. شما کجا این اخلاق رو پیدا میکنید؟ من یه وقت جلسه آخونده و روحانیون اینو گفتم، گفتم یه کسی به ما این تربیه بهمون بر میخوره. پیغمبر داره میره مسجد، بچه ها دورش رو گرفتن، یا رسول الله میشه با ما بازی کنی؟ هنوز وقت نماز نشده بود، فرمود باش. چه بازی؟ گفتن کن جملی. به ما یک کسی این حرف رو بزنه بهمون بر نمیخوره، شطور ما بشو. کن جملی، شطور ما بشو، ما رو سوار کن، از این ور کوچه ببر اون ور، دوباره از اون ور بیاریم. پیغمبر این بچه ها رو یکی دوتا سوار میکرد، از این ور کوچه به اون طرف، از اون طرف. وقت نماز شد ول نمیکردن، بچن دیگه. بلال اومد گفت یا رسول الله مردم تو مسجد منتظرن شما با این بچه ها بازی میکنی. فرمود بلال نمیخوام دلشون بشکنه، یه جوری اجازه بدن من بیام نماز. گفت بچه ها شطورتون رو میفروشید؟ مثلا منو آزاد میکنید برم مسجد؟ گفتن بله یا رسول الله. فرمود بلال برو منزل ما ببین چی داریم بیار. بلال رو یه مقداری گردو آورد، گردو تو منزل. حضرت فرمودن که این چند تا گردو رو بگیرید منو بفروشید، این شطور رو آزاد کنید من برم. گفتن باشه. حضرت گردو رو دادن به اینا، اومدن به سمت مسجد. میفرمودن خدا رحمت کنه برادرم یوسفو، به چند درهم خریدنش، منو به چند گردو. خب این اخلاق پیغمبره با کودکان. میامد توی خانه با همسرش، آقایونی که تو خونه بد اخلاقن دقت کنن، میفرمود کلمینی، بیا من حرف بزن، صحبت کن. یک بار تو خونه عصبانی نشد، تند نشد. برادران عزیز، خواهران گرامی، مکرر شما این داستان از ما آخونده شنیدید. یکی از فرماندهان و سرداران بزرگ اسلام سعد ابن معاذ. سعد فرمانده است، اهل نماز، روزه، متدین. وقتی از دنیا رفت پیامبر فرمود همه اصحاب تو تشییع جنازش بیان، خودم هم میام. امیر المومنین اومد، ابوذر اومد، سلمان آمد. پیغمبر فرمود غیر از ما 70,000 فرشته در تشییع جنازه سعد شرکت کردن. خیلی حرفه. خود پیغمبر بدنه تو قبر گذاشت. از این بالاتر سردار مادرش اونجا بود، گفت پسرم خوشا به حالت، پیغمبر برات سنگ تمام گذاشت، ملائکه آمدن در تشییعت. حضرت فرمود بله خوشا به حالش، ولی الان فشار قبر داره، همین الان عذاب داره میشه. چرا یا رسول الله؟ مشکل نماز داشته، مشکل روزه داشته، مشکل هیچ مشکلی نداشت، چرا؟ فرمود کان خلقه مع اهله سوءا، تو خونه با زن و بچهش بد اخلاق بود. نه اینکه فحش میداد، فحش کسی بده که از اسلام خارجه، بهشت برش حرامه، بد خلق بود، تو خونه بد خلق بود. آیا میشه به پیغمبر شبیه شد؟ بله، هفت ویژگی ما رو به پیغمبر شبیه میکنه. یک، خوشخلقی. دو، الینکم کنفا، نرم خویی، سخت گیر نبودن، آسان گیر بودن. خیلی مهمه، بعضیا دیر صلح میکنن، دیر میگذرن. اگه تو زنشون دعواشون شه با پدرشون با همکارشون، دو سال میره با هم قهرن. نه، حضرت نرم خو بود، زود میگذشت، زود آسان میگرفت تو کارها. سوم، ابرکم به قرابته، کسی به من شبیه که به فامیل برسه، پدر و مادر، بستگان. 23 تا آیه تو قرآن راجع به صله رحم داریم. ما این همه میگیم صدقه و قرض، صدقه کسی بده 10 برابر میشه، از صدقتو به عشر 10 برابر. خدا تو قرآن میگه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. قرض اگر بده 18 برابر میشه، ثواب قرض بیشتر از صدقه است. تون ممکنه صدقه گداپروری کنه، اما قرض طرف میره برمیگردونه دیگه، تلاش میکنه برگردونه. صله رحم 24 مرتبه، 24 حسنه. ببینید، صدقه 10، قرض 18، صله رحم 24. مخصوصا والدین، پیغمبر که بچه بود پدر مادرش رو از دست داد، پدرش قبل از تولد، مادرش هم 6 سالگی، یتیم بزرگ شد. علم یجد که یتیمن فآوا. اما یه مادر رضایی داره به نام حلیمه سعدیه که به ایشون شیر میداده. تا وارد میشد پیغمبر این عبا رو از رو دوشش جمع میکرد، تا میکرد، مینداخت زیر پای حلیمه سعدیه، میفرمود امی امی، مادر آمده، مادر آمده. تازه مادر رضاییش هم بود. اگر کسی میخواد به پیغمبر شبیه بشه، این 7 ویژگی رو رعایت کنه: خوشخلقی، آسانگیری و نرمخویی، بر و نیکی به رحم، فامیل، بستگان، والدین، برادر و خواهر. چهارم، اشدکم حباً لاخوانه، دوست داشتن مردم، برا هم نزدن. اشدکم حباً لاخوانه فی دینه. حالا دشمن اب نداره، آدم علیه دشمن موضع بگیره، اما دوستان، رفقا، یکی از دعاهایی که ما میکنیم اینه: لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدای کینه مؤمن تو دل ما قرار نده. اگر کسی میخواد به من شبیه بشه، خود پیغمبر اینطور بود، کسی مریض میشد عیادت میرفت، از دنیا میرفت تشییع میرفت، بچه دار میشد، تمام اینا رو تفقد میکرد. اگر 3 روز یکی از اصحاب رو تو مسجد نمیدید، یا تفقد و پیگیری میکرد، میگفت فلانی 3 روز پیداش نیست. اینا مهمه آقایون، خواهرها، هممون گرفتار کارهای اقتصادی و مالی و بحثای سیاسی شدیم، از حوزه اخلاق اجتماعی داریم دور میشیم. نه الان توی آپارتمان میری همسایه ها همدیگر رو نمیشناسن. چرا؟ خود شما تصدیق میکنید نسل‌های جدید ما گاهی بچه‌ها همدیگر رو نمیشناسن. حالا ما قدیمی‌ترا یه خورده باز، بله، اما میبینی طرف نمیدونه این نوه داییشه، فامیلشه، بستشه، نمیدونه. بنده زیاد دیدم، و گاهی بستگانی که به خاطر قطع ارتباط، قطع رفت و آمد، یواش یواش پای پیر مرد و پیر زن ها کنار بره تو ایام نوروز دیگه اینا هم نباشن، نسلای جدید از همدیگر رو نمیبینن، نمیدونه این نوه داییشه، این نوه عموشه، نمیشناسن همدیگر. این همه اسلام تأکید داره، پیغمبر فرمود اینا باعث میشه به من شبیه بشید. پنجم، اصبرکم علی الحق، کسی که بر حق صبور باشه، استوار باشه، اینم مهم. و ششم، اکزمکم للغیظ، کسی که خشمشو کنترل کنه، اینم خیلی مهمه، کنترل خشم. پیغمبر زیر درختی خوابیده بود، یکی از این مشرکین فرصت پیدا کرد، شمشیر گرفت رفت نشست رو سینه‌اش، گفت من یونجیک، کی تو رو نجاتت میده؟ همه اصحاب مشغول بودن تو میدان، پیغمبر تنها بود زیر درخت خوابیده بود، گفت من الان سر شما رو جدا میکنم، شما رو میکشم، کی شما رو نجات میده؟ پیغمبر فرمود ربی ربی، خدا خدا. اگر این خدا تو زندگی ما پر رنگ بشه حواسمون جمع میشه، توکل بر خدا، تکیه بر خدا. خب جبرئیل کمک کرد، یا خود پیغمبر به هر حال شجاع بود، اینو انداخت، شمشیرش افتاد، پیغمبر شمشیر رو گرفت نشست رو سینش، برعکس شد، فرمود حالا تو رو کی نجات میده؟ تو که خدا رو قبول نداری بگی ربی ربی. گفت کرم شما یا رسول الله، لطف شما. فرمود پاشو برو، عفش کرد. خیلی از این نمونه ها تو سیره پیغمبر ما ملاحظه میکنیم. مکه که فتح شد سال هشتم، ابو سفیان میلرزید، چون ابو سفیان تو بدر و احد و خندق با پیغمبر جنگیده بود، زن ابو سفیان عموی پیغمبر رو کشته بود، حمزه رو. تمام این سران مشرک که 8 سال پیغمبر رو آزار دادن، از مکه بیرون کردن، ترس گرفتشون، یک جمله فریاد زد انتم الطلقا، همه تونو بخشیدم، آزاد کرد. بسم الله، این سوره نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواج، و همه وارد دین شدن، ابو سفیان هم مسلمون شد. حالا به ظاهر پیغمبر غرور تو رو نگیره، وقتی همه پیروز شدید فسبح به حمد ربک، تسبیح کن، استغفار کن. خب من عرضم رو تمام کنم، علی اکبر جوان رشید امام حسینه، خلق و خلق و منطقش به پیغمبر شبیهه، ما چه کنیم خلقمون به پیغمبر شبیه بشه؟ 6 تاشو عرض کردم: خوش اخلاقی، آسانگیری، رسیدگی به فامیل، محبت دوستان، صبر بر حق، کنترل خشم، و احسنکم عفوان، کسایی که زود همدیگر رو عفو میکنن. قرآن میفرماید پیغمبر خذ العفو، عفو و گذشت یک استراتژیک تو زندگی تو باشه. به مسلمانان میفرماید هر که میخواد زود بره بهش، یه راهش اینه، والعافین عن الناس، زود از مردم بگذره، کینه به دل نگیر. این بخش اول عرض من راجع به علی اکبر. مجددن روز جوان رو تبریک عرض میکنم. عزیزانی که جوان توی خونه دارید فقط این نکته رو عرض کنم، و عزیزانی که جوانید تو جلسه ما هستید، روایت داریم 2 چیز انسان قدرشو نمیدونه مگر از دست بده، واقعا همینطوره، شیئان لا یعرف و فضلهما الا من فقدهما. 2 چیزه کسی قدرشو نمیدونه مگر از دست بده: الشباب و صحه، یکی جوانیه، یکی سلامته. رضا میگن جوانی تاجیه رو سر آدمای جوان که پیرا میبینن، خودشون نمیبینن. سلامت هم یه تاجیه رو سر آدمای سالم که مریضا میبینن. اونی که ببخشید راحت یه دستشویی میره میاد 2 دقیقه 3 دقیقه، اونی که دیالیز میشه میفهمه این یعنی چی، خودش متوجه نیست که 15 ساعت تو هفته گاهی باید بره زیر دیالیز، برای این 2 دقیقه‌ای که این میره مثلا دستشویی میاد، اون میفهمه. لذا فرمود جوانی و سلامت دو نعمت کسی قدرشو نمیدونه مگر از دست بده. البته به جوان باید اهمیت داد. پیغمبر جوانا دورشو گرفتن. فرمود جوانها قلبشون رقیقه. جوان فطرتش پاکه. حتی همون جوانی که به نظر شما بدحجابه، بیحجابه، شلوارش مناسب نیست، دستش خالکوبیه، خیلی از این ها فطرتاشون پاکه. جوان رو بشناسیم، باید به تعبیر رهبر انقلاب بدانیم که جوان زود تغییر میکنه. اگرم یه ظاهر نامناسبی داره بر اساس ظاهرش قضاوت نکنیم. همون بدحجاب یا بیحجاب یا جوانی که به ظاهر لباس مناسبی نداره، میبینیم شبه اهل اعتکافه، اهل نماز شبه، گاهی اهل احیاست. 1,000,000 امسال ما اعتکاف داشتیم، 80%ش جوان بوده. اینا رویش های انقلابه، اینا دستاورده. دستاورد انقلاب کوچه و خیابون و پل نیست، هسته ای و موشک نیست، اینا دستاورده. 1,000,000 جوان، 1,000,000 اعتکاف، 80% جوان. جوان رو تو اربعین باید شناخت، تو عرفه باید شناخت. انشاءالله خدا همه جوانهای ما رو مؤمن و متدین قرار بده، ازدواج و اشتغالشون رو فراهم کنه، به ما هم توفیق بده جوانامون رو تکریم کنیم انشاءالله. من بخش اول عرایزم تمام شد. فردا 22 بهمن ماه، آقایان، خواهران، 46 سال از بهمن 57 گذشت. چه اتفاقی افتاد؟ امروز کجاییم؟ چه باید کرد؟ بعضیا الان شبهه میکنن کاش انقلاب مثلا نمیشد، همون رژیم شاه میماند. گاهی مثلا خدا بیامرزی هم میگن آقا مثلا، انگار حس اینطوری، حالا یا شوخی میگن یا جدی. من توصیه میکنم به این عزیزان دو تا کتاب رو بخونید. ایران ما صفویه دیده، زندیه دیده، افشاریه دیده، قاجار دیده. 150 سال 7 حاکم قاجار بر این مملکت حکومت کردن. جوانا، آقایون، خواهرها، تاریخ بخونید. فتح علی شاه رو بخونید. ببینید خیلی از این کشورهایی که الان برای ما شاخشونه میکشن اینا جزء ایران بوده. ایران اون زمان ارمنستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان، اینا همه جزء ایران بود. هرات، خراسان اون موقع به اندازه ایران فعلی بوده. اینا در ترکمنچای و گلستان واگذار شده. محمد رضا و پدرش رو انگلیسی ها آوردن. این پدر و پسر سالها بر این کشور حکومت کردند. 1304 تقریبا تا 57. دو تا کتاب رو من توصیه میکنم بخونید. نمیخوادم بخرید، تو اینترنت هم بزنید، هم صوتیش هست هم دانلود میشه. یکی خاطرات اسدالله علم. اسدالله علم نخست وزیر شاه بوده سال 41 و 42 که امام با او در افتاد و شاه هم ورش داشت، اما گذاشتش وزیر دربار. 10 سال وزیر دربار محمد رضای پهلوی بود. اینطوریه با محمد رضا، یار حمام و گرمابه است، همه جا با شاه و فرح بوده. ایشون یه هنری به خرج داده، کارایی که هر روز انجام میداده شاه و زنش و خود ایشون، ایشون شب به شب نوشته، یادداشتای روزانه. 7 جلد کتاب شده به نام یادداشت‌های اسدالله علم. این کتاب جمهوری اسلامی هم چاپ نکرده. این کتاب بعد از مرگ ایشون، ایشون 57 سرطان خون گرفت و مرد، تو مشهد هم دفنش کرد. هنوزم شاه سقوط نکرده بود، فکر میکنم فروردین 57 تقریبا 11 ماه قبل از پیروزی انقلاب مرد، سرطان خون گرفت و خارج از کشورم از دنیا رفت. بعد از انقلاب هم زن و بچهش رفت از اونجا سوئیس. در سوئیس این کتاب چاپ شده، یعنی دادن انتشارات، چاپش کردن. لذا نه ایشون زندان بوده که بگم به زور این حرفا رو زده، نه شکنجه بوده، اصلا انقلاب پیروزی انقلاب رو ندیده. اونجا وقتی انسان خاطرات اسدالله علم رو میخوانه، پی به هرزگی، وابستگی، خاری و بدبختی رژیم پهلوی میبره که چه به روز این مردم آوردن و چگونه این مردم رو در مقابل امریکا و در مقابل امریکایی ها، 60,000 امریکایی در این کشور، هویدا خودش گفت، کلیپش هست، گفت من رفتم آبادان برم تو باشگاهی، نوشته بود ورود سگ و ایرانیان ممنوع، خودش گفت اینطور با ما برخورد کردن امریکایی ها تو این کشور. دست زن مسلمان رو تو خیابان تهران از شوهر، دست شوهرش بیرون کشید، اون آمریکایی انداخت تو ماشین و برد و کسی نتونست بهشون متعرض بشه. کاپیتالاسیون و مسئولیت تو این کشور بردن مجلس. این وضعیت رژیم پهلوی بود. حالا اقتصادیش بمانه، مسائل کسی بره بررسی کنه ببینه. اسدالله علم تو این خاطراتش میگه فرح، فرح دیبا و محمد رضای پهلوی یه سفر رفتن امریکا، منم باشون رفتم. کندی رئیس جمهور امریکا رفتیم دیدنش. میگه شاه یه جعبه بسیار سنگینی از جواهر آلات، خیلی پر قیمت، جعبه سنگینی از طلا و نقره و زمرد و طلا جواهر هدیه کرد به زن کندی به عنوان هدیه شاه ایران به همسر رئیس جمهور آمریکا. میگد او، یعنی رئیس جمهور آمریکا، یک کروات دست دوم رنگ رو رفته رو تا کرد داد به محمد رضای پهلوی، گفت این هدیه من به شما، این کروات جورج واشنگتن بوده، رئیس جمهور معروف ما، به عنوان یادگاری من میدم به شما. میگه وقتی اومدیم تو هتل خیلی فرح بد و بیراه گفت به رئیس جمهور آمریکا، گفت ما رو تحقیر کرد، شاه جعبه جواهر به او داد، او یک کروات رنگ رو رفته که گفت مال، نمیدونم راستم میگفت یا دروغ میگفت، گفت مال جورج واشنگتنه. خب این کتاب رو ببینید. در کتاب دوم که باز تو فضای مجازی هست، میدونید انقلاب به اوجش که رسید، آمریکایی‌ها دیدن کار از دست شاه بر نمیاد، خودشون باید وارد بشن. یک جنرال 4 ستاره رو فرستادن ایران، به شاه هم خبر ندادن. اول دی، هنوز شاه نرفته بود از ایران، شاه 26 دی رفت، 4 دی ماه اومد وارد ایران شد. جنرال هایزر معروفه دیگه، ایشون اومد و یک ماه اینجا بود، تلاش کرد کودتا کنه و دید نمیشه، اوضاع بدونه است که رضا رفت، ایام بهمن از ایران رفت. اینم یک کتاب نوشته به نام خاطرات جنرال هایزر، معروفه. این دو تا کتاب رو من امشب به شما معرفی کردم، نه نویسندش از علمان، نه مراجعن، نه انقلابیونن، یکیش مال علمه با اون سابقه فسادش و عیاشی خودش که آدم وقتی میخونه شرمنده میشه که ملکه ایران فرح چه هرزگی هایی داشته. حالا من دیگه نگم اینجا این منبر، تو همین جشن های 2500 ساله که در همین استان اتفاق افتاد چه هزینه هایی. علم اونجا میگه فرح به من گفت من یک لباسی رو میخوام، تو روسیه است، این از پوست نمیدونم چیه، حالا اونجا نوشته، اینو باید برید برای من تهیه کنید. 40,000 دلار میگه ما دادیم برای آوردن این پالتو از روسیه که ایشون تو همین جشنها بپوشه. و چه اتفاقات اینا، برید شما جشنهای 2500 ساله رو تاریخش رو ببینید چه اتفاقاتی تو این کشور افتاد. خب این رژیم سرنگون شد، انقلاب شد. اگه ما رو به خودمون واگذار کرده بودن که حالا خیلی جلو رفته بودیم. تکان خوردیم، جنگ تو کردستان شروع شد. از کردستان فارغ نشدیم، صدام حمله کرد، 8 سال استانهای ما رو مورد هجمه قرار داد. در کنار همه اینا نفوذ بنی صدرهایی نفوذ کردن تو کشور، آدمایی که اومدن اونطور ضربه زدند. در کنار همه اینا منافقین، ترور شهید رجایی، شهید بهشتی، بمبگذاری، و بعدم شما توطئه‌هایی که امریکا علیه ما کرده، مخصوصا از 97 به این طرف که موجب گرانی خیلی شدید و تورم بالا و 10-15% و 10-15 در برابر شدن جنس ها شد. الان ما تو این شرایط، خب حالا بعضی ها میگن آقا بریم مذاکره کنیم اینا همه حل بشه، عیبی نداره. اگر بنده با یه همسایه دعوا دارم، اختلاف دارم، 5 سال 10 سال با هم قهریم، دو تا آپارتمان نشین، دو تا همسایه مثلا عرض میکنم، حالا قراره با هم بریم گفتگو کنیم، اگر اومد شیشه خانه ما رو شکست، سر بچه ما رو شکست، سنگ زد به در خانه گفت بیا مذاکره کنی، شما میری؟ آقا تو چه گفتگویی میخوای بکنی که با سنگ به دست اومدی جلو؟ این که مذاکره نیست، این تحمیله. شما میگی من با ایران میخوام گفتگو کنم، همون روز 8 تا 9 تا تحریم وضع کردی، همین 2-3 روز گذشته 8-9 تا تحریم وضع شده. این یعنی سنگ زدن به شیشه و بعد درخواست مذاکره کرده. شرافت یک ملتی رو زیر پا بردن. شما قوی ترین مذاکرات تو برجام صورت گرفت، رئیس جمهور، وزیر خارجه ما و وزیر خارجه آمریکا قدم زدن، حرکت کردن، غذا خوردن، سر میز نشستن و و و و با چه تعهدی، با چه. لذا مواظب باشیم، میدونیم، ما میفهمیم شرایط سخته، ما میفهمیم گرانی برای مردم سنگینه، ما میفهمیم که دشمن جنگ اقتصادی رو شدید علیه ما شروع کرده. و همین روزا شما نگاه کنید، البته ضعف مدیریت هم بعضا هست توی ارکان مختلف دولت‌هایی که ما داشتیم، تمام این دولت‌هایی که توی این چند سال بودن، من همیشه این حرف رو زدم، ضعف‌هایی بوده، ضعف مدیریت‌هایی بوده، عدم تدبیرها، ولی کلید تو داخله، باید این مشکلات حل بشه. لذا انتظار می رود انشاءالله مردم عزیز ما فردا با همه این سختی ها و گلمندی هایی که دارن در راهپیمایی 20 بهمن شرکت کنه. خیلی الان دشمن خوشحال میشه اگه ببینه که امسال که یه خورده شرایط ویژه پیش اومده و یه گرانی در واقع بی حسابی تو جامعه این چند روز ایجاد شده، بگه خب بیا ببینید یه مردم خسته شدن دیگه. اصل نظام، اصل انقلاب، امنیت ما، رویش های ما، دستاورد های ما. ببینید آقایان، خواهران، 4 تا انقلاب بزرگ در دنیا صورت گرفت. البته انقلاب خیلی شده، منتها بزرگش رو من عرض می‌کنم. یکی انقلاب کبیر فرانسه است. یکی انقلاب اکتبر روسیه است، بلشویک‌ها و تزارها. انقلاب چین که جنبه مادی و اقتصادی داشت، کشاورزها انجام دادن. و انقلاب الجزایر که 1 میلیون کشته داد. پنجمیش انقلاب ایران بود. همه این انقلاب هایی که گفتم، این 4 تا بعد از مدتی انحراف پیدا کرده، از اون هدف اولیش جدا شده. حتی تو خود کشور ما انقلاب مشروطه که حالا یه انقلاب محدودی بود، اما 46 سال از پیروزی انقلاب میگذره، ولی اهداف این نظام حفظ شده. این به خاطر مردم سالاری دینی است، به خاطر ولایت، به خاطر توجه اقشار مردم به نظام، این باید حفظ بشه. لذا از خدا میخواهیم انقلاب ما رو از خطرات حفظ کنه، شر دشمنانم به خودشون برگردانه. بد دشمنانی داریم، فرعونن، واقعا فرعونن. من خواهش میکنم سوره ابراهیم آیه 5 رو ببینید. خدا به حضرت موسی میگوید برو برو با فرعون درگیر شو، مردمتو نجات بده. ولی ذکرهم به ایام الله، مردم رو به ایام الله یادآوری کن. ایام الله هر روزیه که خدا یه نعمتی به ما میده، روز 22 بهمن هم جزو ایام الله. بعد میفرماید اینجاش منظورمه، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. موسی به قومت بگو اگه با فرعون در بیفتی دردسر داره، سختی داره، مشکلات داره، ولی دو تا صفت باید داشته باشید، صبار و شکور، بردباری و شکر. ما باید بر مشکلات صبر و بر نعمتهایی که خدا به ما داده شاکر باشیم و دعا هم کنیم. امید باشه، تفرقه نباشه. یأس و ناامیدی برای کشور خطرناکه. امروز خیلی ها دارن ایجاد ناامیدی تو کشور میکنن. اونایشون که مغرضن، نمیدونم دفرین کنم دعا کنم، بالاخره بعضی ها دارن آقا دیگه تمام شد، دیگه فایده نداره، دیگه افقی نیست، هی ایجاد یأس یأس. آقایان خواهران، دستاوردهای یک نظام رو تو آمار باید دید. 7000 پزشک تو این کشور 57 بوده، شاه 5000 پزشک بنگلادشی و فیلیپینی رو استخدام کرد. بنده یادم خودم میرفتیم پیش اینا سال 56-57. امروز 218000 پزشک تو این کشور متخصص عمومی وجود داره. خود شیراز شما قطب پزشکیه، خیلی از خارج از کشور میان اینجا برای معالجات. چقدر پرواز از عمان و مسقط و اینا میاد اینجا برای، قطب شده ایران، قطب شده تو پزشکی، تو نانو، تو موشک، توی آمار دانشجو، توی دانش بنیانها، حتی توی توسعه های شهری. خب همین شیراز رو شما نگاه کنید، روستاهاش رو ببینید، مشهد رو ببینید، تهران رو ببینید، خب رو ببینید، همین خیابونا. من نمیخوام بگم اینا حتما 100% دستاورد نظامه، عرض کردم دستاورد نظام بخش عمدهش فرهنگیه، اما کار شده علارغم این سختی ها. از خدا میخواییم انشاءالله این انقلاب رو حفظ کنه و به برکت این ماه، ماه شعبان که ماه دعاست، ماه استغفار، خداوند ملت ما رو سربلند بگرداند. خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر کن، رهبر ما رو حفظ کن، اموات و گذشتگان ما، امام عزیز، شهید رئیسی، شهید سلیمانی، شهید سید حسن نصرالله، روحشون رو از این جلسه بهره‌مند بگردان. بیمارانمون رو لباس عافیت بپوشان، باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما، عاقبت ما و عزیزان ما رو ختم به خیر بنما. خدایا شر اسرائیلیا رو به خودشون برگردان. خدایا این اهدافی که اونها دارن در نابودی غزه، خدایا اهدافشون رو و اون چه که مد نظرشون است به یأس تبدیل بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.